بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير جلسين هم الصدى جايبك.
فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تناسب این آیه شریفه با بحث معاد و قیامت و مرگ و آخرت همین آخر آیه است. و لهم فی الآخرت عذاب عظیم. مناسبت های از این دست رو بهانه قرار میدیم تا رو قرآن کار کنیم، رو قرآن تدبر کنیم. بعد شروع میکنیم از اول آیه بحث های لغوی، بحث های ادبیاتی، بحث تاریخی، بحث حدیثی، هرچه داره مرور میکنیم که بشه تدبر در قرآن و ثواب ببریم، رشد کنیم، بهره بگیریم، امتحان بدیم. واو و من واو استینافی است و داره ضرب قاعده میکنه. منم من استفهامیه، اسم استفهامیه، اسامی استفهامیه در کلام عرب از معرفات هم، معرفت ازا مبتدا قرار گرفته. ازلم افعل تفضیل بهترین شکل استعمالش با منه، الله اکبر من ان یوسف. ازلم من ممن با الف لام هم داشت، سه صورت استعمال شد، اضافه هم می شد افعل تفضیل، ولی با من استعمال شدنش فصیح ترین و دقیق ترین شکل استعمالش هست در عرب. ازلم ممن، من موصوله، ازلم خبر، خبر برای من مبتدا، ازلم خبر، ممن که جار و مجرور هست متعلق به ازلم تا به آخرش میشه خبر. ازلم ممن، من موصول، منع ای صده. کلمه منع در اصل لغت یک مفعولیه، ولی گاهی دو مفعولی استعمال میشه. اونجایی که دو مفعولی استعمال میشود مفعول دومش در ظاهر حرف جر نداره ولی در واقع داره. اینجا هم دو مفعولی به کار برده شده. مفعول اولش مساجد الله، مفعول دومش ان یذکر فیها اسمه، که این ان یذکره ای که بعد میاد در تقدیر من هست یا ان. چه کسی ظالم تر است از کسانی که، یا چه کسانی، من استفهامیه معنای جمعی داره، مفردی داره، من موصول هم اینطوریه. چه کسانی ظالم ترند از کسانی که، به اعتبار لفظش منع آمده، منع در عالم معنا چه، از کسی که منع کنه مساجد را از چه چیزی؟ از این که نام خدا در اونها برده شود. تنوعا عرض میکنم این آیه شریفه در این که در چه مقامی نازل شده، شأن نزولش چیه، محل خلافه. بعضی قائلن مثل ابن عباس و فرا و اینا قائلن به این که این آیه در رابطه با داستان بخت النصره، سال 70 میلادی که بخت النصر بیت المقدس رو تخریب کرد، ممنوع کرد، کسی رو راه نمیداد. این در رابطه با اون جریان بخت النصر است و و یهودی ها هم نقش داشتن. یا کمککار بودن یا همراه بودن با بوخذنداس. احتمال دوم که روایت هم گاهی نقل میشه، میگن نه این در رابطه با مسجد حرامه و داستان صلح حدیبیه 16 روز مسلمونا در منطقه حدیبیه معطل موندند و ممنوع شدند از ورود به مکه و مسجد حرام. لکن تبیان مرحوم شیخ طوسی یا تفاسیر که عمر آدم نگاه میکنه، به نظر من اینطوری آمد که این آیه یک ضرب القاعده است مال همه مساجد. آری ام المساجد بیت المقدس هست، مسجد حرام هست، به یک معنا مسجد النبی هست، ولی همه مساجد رو شامل میشه. مساجد الله. وانگهی بعضی ها گفتن ایشون تعین داره در مسجد الاقصا یا مسجد حرام، دیگه دوتا چرا شده مساجد جمعه دوتا مسجد، این شده مساجد. با این نگاهی که بگیم مسجد الاقصا و مسجد الحرام، در پاسخ گفتن که مساجد هر مسجدی خودش چند تا مسجده، هر مسجد چهاردیواری هر قسمتش مسجده، یعنی محل سجوده، محل عبادته، لذا هر مسجدی خودش چند تا مسجده به اعتبار قطعه ها و حصه های زمین اون مسجد. مساجد الله. بله کل حال این ضرب یه قاعده کلیست همه جا در هر عصر و زمانی. یکی از ظلم های بزرگ که ایشون حضرت حق فرمود ازلم ظالمترین انسان ها بر گرده خاک آنانی هستند که محل های بندگی را به سوی بندگان می بندن. اگه بخوایم تنقیح منات بکنیم حسینی ها رو شامل میشیم، مدرسه علمی ها رو شامل میشیم، هر جای بازار خوب همه رو شامل میشیم. موقعیت های خوب که مثلا تو کاسبی اگر انسان اونجا قرار بگیره خوب کاسبی میکنه، توأم با بندگی کاسبی میکنه، میشه یک قاعده خیلی فراگیر. بزرگترین ظلم این است که انسانهایی پیدا بشن جلو عبادت دیگران رو بگیرن، مانع عبادت بشن. حالا مانع عبادت بشن چه مقتضی از بین ببرن چه نه مقتضی باشه مانع بشن. هر نوع دخل و تصرفی در زندگی انسان که باعث شود انسانها از بندگی خدا باز بمانند، این بزرگترین ظلمه. و وجهش هم اینه چرا بزرگترین، چون هستی آفریده شده برای عبادت، هستی آفریده شده است برای اینکه انسان بر گرده خاک بندگی رو تجربه کنه، بندگی کنه، عبد خدا باشه. و بنابراین این میشه قاعده کلی و لزومی نداره اختصاص بدیم مسجد حرام. چرا اونها خب شاکلید داستان مناسکن، داستان مناسک در عبادت های منسکی، چرا اونها در رتبه اولن و مناسک همیشه پشتوانه همه عبادت ها هستن، مناسک پشتوانه برای همه عبادت های روزمره. نماز اینطوریه دیگه، نماز که مخانی مشخصه.
ظلم چه معنی؟
ظلم بی عدالتی. ظلم یعنی عدالت وقتی معنا کنیم، ظلم معنا میشه وضع و شفی غیر موضعه، یعنی از بین بردن نظم هستی، از بین بردن ناموس نظم هستی بزرگترین ظلم. ظلم نقطه مقابل عدالته. و ما دو تا حقیقت بیشتر نداریم دیگه. تو همه واژه های معرفتی از قرآن و کتب آسمانی از اول آدم تا الی خاتم الی القیامه دو تا ما واژه پایه‌ای بیشتر نداریم، یکی ظلمه یکی عدالت، یک طرف عدالت یک طرف ظلم. دیگه همه آیاتی که شما دو شاخش میکنید یک طرف بیان عدالت یک طرف بیان ظلم. نهایتا در بعض جا ظلم و عدل رو میفهمیم، میشه حسن قبح عقلی. یه جایی هم ظلم و عدل رو نمیفهمیم، شعاری برای ما بیان میکنه. بعد میفرماد پس بنابراین از جهت ادبی باز منع مساجد الله، اضافه جمع به الله مفید عمومه، ان یذکر فیها مفعول دوم به تقدیر من، یذکر فعل مجهول، ان ناسبه تعبیر به مصدر برده میشه، اینطوری میشه و من ازلم ممن منع مساجد الله من الذکر فیها، من الذکر فیها یا من الذکر من ذکر اسمهی فیها، اینطوری بهتره، من ذکر اسمهی فیها، من ذکر اسم الله فیها. فیها برمیگرده به مساجد، اسمو نایب فاعل، واو وسعا وای واو عاطفه، سعا عطف میشه به منعه. در لغت معنای سعی به معنی عدو، رکز با سازا. مثلا وقتی لغت نگاه میکنیم میگه که عدو و رکز و سعی نظائر، نظائر اینا مثل همه دویدن گام برداشتن. بنابراین سعی به معنای فعل کار، کار مجدانه. و سعافی خراب ها، سعی میکنن در خراب، خربه، خرمان، خراب یعنی رسوندن شی به عدم انتفاع، خراب یعنی شی تبدیل بشه به یه چیزی که ازش بهره‌وری نشود، میگه خراب. هر موجودی که جلو اقتضاش قرار گرفته شود یا مقتضیش پاک بشه میشه خراب. هر موجودی رو که ما مقتضیش رو از بین ببریم، مقتضی اثرش رو یا جلو اثرش رو بگیریم، میشه خراب. اولائکه اسم اشاره برمیگرده به همانها. حالا همانها کی هستن؟ دو گروه هستن در طول تاریخ، دو گروه هستن. یک بحث یهودیان خیلی مهمه، یکی هم مشرکین. آن یهودیان در ادوار قبلی، مشرکین در مکه، یهودی ها و مشرکین با هم یکی هم دیگه، میشن منافقین و مشرکین، نفاق و شرک. این دوتا گروه بودن. ما کان لهم ان یدخلوها، اولئک مبتدا، خبرش جمله است، یک جمله است که دلالت بر تأکید داره. در حقیقت معدولت المحموله، جمله خبریه وقتی معدولت المحمول هست میگن دلالت بر تأکید داره. مامای نافیه است، کانه کانه ناقص است، لهم خبر مقدمه، انیت خلوها مبتدای متأخره، این اسم متأخره، تعبیر مصدر برده میشه، میشه ما کاند دخولها لهم، یعنی تو عالم هستی. یعنی چند بیان مفسرین گفتن حق ندارن، گفتن نه تو عالم هستی اصلا این تقدیر شده که هیچ ارتباطی بین مشرکین و منافقین با مساجد نباید باشه، هیچ ارتباطی. از آیاتی که دلالت میکنه تو مکه هم میگن نباید وارد مسجد حرام بشن مشرکین. هیچ ارتباطی نباید بین مشرکین و اهل نفاق با مسجد برقرار بشه، لذا مسجد ضرار رو تا ساختن آتش زدن، نابودش کردن مسلمان ها. و مهمترین نقطه اوج این آیه شریفه با قیامت همینه که اگر کسی در دنیا رابطهش با مسجد قطع شد یعنی جهنمیه، زندگی آخرتش مشخصه کجاست. کسی هم که ارتباط برقرار کرد مشخصه بهشتی. بهشت و جهنم با میزان مسجد تقسیم میشه. ارتباط این آیه شریفه با بحث معاد با واژه مسجد یک ارتباط تنگاتنگ نیست. این که تو روایت بخوانیم مثلا المؤمنو فی المسجد که سمک فی الماء، این تو بهشت دیگه، بهشت دنیا همین مساجده. مساجد معنی وسیع کلمه. این کسی که در موقعیت عبودیت و بندگی قرار گرفته تو مسجده. و ملت منافق و کافر و مشرک نمیتونه در این موقعیت قرار بگیره. تو عالم ظاهر هم این مساجد ظاهری، تو عالم ظاهر هم حق نداره با اینا ارتباط گیری کنه. بس بنابراین یه باطنی داره این آیه، یه ظاهر. ظاهرش این مساجد فرض کن مصطلح، حالا مصطلح هم نه اصلا منافق و مشرک رو تو بازار مسلمین هم راه ندید. بازار مسلمین اگه واقعا بازار مسلمین باشه میشه مسجد. بازار اگه بازار مسلمین باشه میشه مسجد، حکم مسجد داره. اینها نباید الا خائفین، اگر یه وقتی هم خواستن برن تو مساجد باید ذلیلان ساغرین. این خائفین این ساغرین استثناء مفرقه، مستثنا من محذوفه فی ای حال ما کان لهم ان یدخلوها فی ای حال الا خائفین. الا خائفین استثناء از اون حاله که محذوفه، الا در حال خائفین من ساغرین، یعنی در شرایطی که مسلمونا بخوان او رو ببرن تو مسجد به خاطری که از امور که در اسلام میخوان اجرا کنن تحت امر مسلمین میتونن وارد مسجد بشن، تحت امر جهت صلاحی که مسلمین بدانن. حالا بیا تو مسجد مثلا محاکمه میخواد بشه، مثلا میخواد جزیه بده، میخواد مالیات بده، محل حکومت مسلمین مسجد، بیان اونجا جزیه پرداخت کنن.
هر صلاحی
که اونها بشن زیر مجموعه، یعنی محکوم مغلوبن باشن.
اگر استفاده مثلا فرض کنید توی برای
اون که ببینید اون در بحث مساجد غیر از مسجد حرام مسجد نبی بین فقها اختلافه، مشهور این رو میگن مسجد الحرام حالا مسجد نبی، این دوتا نه نمیتونن داخل بشن باید توقیفیه، ولی بقیه مساجد رو میگن نه بقیه مساجد میتونه کافر رو به تبلیغ خودی براش برای تبلیغ، شاید به همین فرمولی که وقتی برای تبلیغ میاد یعنی خودش رو تسلیم کرده میخواد چیزی یاد بگیره، باز همین ساغرین صادقه، ساغرین یا خائفین صادقه. حالا اونا دیگه چیزه، هر چیزی ما در این دنیا خرابه. لهم فی دنیا خزیون، آیه رو تموم کنم، برای اینها در دنیا خزیه. خز رو بعضی معنا کردن جزیه، یعنی تو هستن باید به مسلمان ها جزیه بدن، باید تحت امرشون باشن. یا خز به معنای خاری و ذلت و پستی و زبونی و بیارزشی. و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، در آخرت هم عذاب عظیم دارن. این عذاب عظیم گویا مثلا منقطعه، چون ما گفتیم کفار و منافقین، اینها تو آیات شریفه فهمیده میشه عذاب علیم. یه عذاب عظیم اگر بخواید این عظیم رو تبدیلش کنید به خلود، به معنای خلود بگیرید، باید آیه 17 و 18 سوره توبه رو بگذارید کنارش. آیه 17 و 18 از سوره توبه رو وقتی میگذارید کنار این آیه کاملا تبیین میشه. حالا بذارید دو دقیقه سوره توبه آیه 17 اینه، خیلی سریع بفرماید که ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، با فرض اینکه کافرن، میدونن کافرن، حق ندارن مسجد بسازن. اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. این خلود با اونجا عظیم و سو عظیم، عظیم منقطع نیست. حبطت اعمالهم و فی النار. بعد آیه بعدی هم که کاملا انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر، این آیه ارتباط داره با قیامت. در کنار این دو تایه وقتی قرار میگیره، کسانی مسجدن، اهل مسجدن که ایمان به خدا داشته باشن، به روز قیامت داشته باشن. صلی الله علیه.